استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید نشست کمیشنران درباره تفتیش آرای 7 ولایت و اعلام نتایج ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. روزنامه واشنگتن پست به اسناد محرم دست یافته که نشان می دهد سه اداره پیشین امریکا درباره جنگ افغانستان به مردم معلومات نادرست داده است. 14 اجلاس پروسه آستانه برای حل منازعه سوریه در قزاقستان برگزار می شود. روسیه و اوکراین به تطبیق آتش بس در شرق اوکراین تا پایان امسال موافقه کردند. تفصیل اخبار. روزنامه واشنگتن پست به اساس اسناد محرم امریکا گزارشی را به نشر رسانده و گفته که قصر سفید در مورد نارسایی ها در جنگ افغانستان به مردم معلومات غلط داده است. در اسناد آمده در جنگ 18 ساله افغانستان که 2300 سرباز امریکایی در آن کشته و نزدیک به 1 تریلیون در آن به مصرف رسیده، دیگر جای پیروزی وجود ندارد. نظر به گزارش واشنگتن پست، این اسناد که در حدود 2000 صفحه می باشد به استناد مصاحبه ها با افرادی که در جنگ افغانستان نقش داشتند، شکایت ها، اعترافات و دیگر شواهد جمع آوری شده است. در این گزارش حدود 400 نفر که در قضایای دخیل بودند بر مسائل مانند استراتژی قابل تغییر امریکا، نارسایی ها در ایجاد یک اردوی معاصر افغان، ناکامی در عملیات علیه طالبان و چگونگی مبارزه با فساد اداری در حکومت افغانستان انتقاد کردند. در نتیجه اصابت 2 مرمی آوان در ولسوالی چاردره ولایت قندوز، 21 سرباز امنیتی و 4 فرد ملکی زخمی شدند. انعام الدین رحمانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز، امروز صبح به رادیو آزادی گفت که شام دیروز یک هاون به سمت قماندانی امنیه و دیگرش در منطقه بودوباش افراد ملکی اصابت کرد. رحمانی افزود
در اصابت مرمی اول در نزدیکی فرماندهی 21 نفر از نیروهای امنیتی تقسیم مجروح شده. در هاون دوم در کوچه سردارا 4 هموطن قندوزی زخمی شده.
آقای رحمانی میگوید زخمی های این حادثه به شفاخانه انتقال یافتند و وضعیت سلامتی آنها قناعت بخش است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا میکند که 2 آوان را به سمت قماندانی امنیه چاردره فایر کردند که به گفته او در آن تعداد از سربازان کشته و 22 تن دیگر آنها زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه قزاقستان میگوید هیئت‌های ترکیه، ایران و روسیه امروز برای گفتگوهای 3 جانبه در مورد جنگ سوریه وارد شهر نورسلطان، پایتخت این کشور شدند. این مذاکرات برای 2 روز دوام میکنند. ایبک صمد یاروف، سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان، این را به خبرنگاران گفت. هدف این نشست حل دائمی جنگ 8 ساله داخلی سوریه بوده و شامل مذاکرات دوامدار در مورد تهیه مسوده قانون اساسی پس از جنگ، انتقال سیاسی، امنیت و اسکان مجدد پناهندگان است. این گفتگوها به نام پروسه آستانه یاد می شود. اولین گفتگوهای پروسه آستانه در ماه جنوری سال 2017 میلادی برگزار شد. این گفتگوها در مقابله با مذاکرات برگزار شده که به حمایت سازمان ملل متحد در ژنو دایر شده بود. اجلاس امروزی 14 نشست پروسه آستانه به شمار می رود. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقه کردند تا ختم سال جاری توافق آتش بس در شرق اوکراین به طور همه‌جانبه تطبیق شود. ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی دیروز دوشنبه در حضور رهبران فرانسه و آلمان در پاریس ملاقات کردند. آنها بعد از 8 ساعت صحبت پیام در یک اعلامیه مشترک در مورد آتش بس توضیحات دادند. این ختم جنگ برای ختم جنگ در منطقه دونباس در شرق اوکراین که قوای اوکراینی در آنجا با جدایی طلبان طرفدار روسیه مقابل می باشند، طرفین تصمیم گرفتند که تا ختم سال جاری دو طرف تمام اسیران را هم رها کنند. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی بعد از ملاقات در کنفرانس خبری مشترک گفت که تبادل اسیران در 24 دسامبر صورت می‌گیرد. قوای اوکراینی و گروه‌های ملیشا تحت حمایت روسیه به 3 نکته مهم مورد نزاع اشاره کردند، اما پوتین در کنفرانس خبری گفت آنها بر بهتر ساختن روابط صحبت کردند. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند قرار است سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو به واشنگتن سفر کند. این دیدار در یک زمان طرح‌ریزی شده که رئیس جمهور آمریکا با تلاش‌های استیضاح از سوی کنگره دست به گریبان می‌باشد. رئیس جمهور ترامپ که از سوی کنگره تحت فشار قرار دارد تا از روسیه فاصله بگیرد، سعی می‌کند روابط با مسکو نزدیک‌تر شود. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت انتظار می رود که پامپیو و لاوروف در مورد روابط دو جانبه، مسائل اوکراین، سوریه، کنترل اسلحه و موضوعات مختلف دیگر جهانی صحبت کنند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در ادامه جنجال‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید نشست کمیشنران درباره تفتیش آرای 7 ولایت و اعلام نتایج ادامه دارد.
دو ولایت په مورد کې هم زمون خبری جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایی شوی نه ده، مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم مونږ.
مسئولان در هرات می‌گویند شمار زیاد از افغان‌های مهاجر در ایران در این اواخر به کشور خود برگشتند.
که تو من پای نمد کار کردیم، زحمت کشیدیم، 12 ساعت کار میکردیم، خوب موزم میگرفتیم، ولی جنسا گیرون بود، چیزی برام نمیموند. مثلا میپرسیدیم خونه برای زن و بچه هم، حالا چیزی نموند که ما با خودم بیارم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، انکشافات اوضاع سوریه را دنبال میکنیم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را فراموش نکنید. با ما باشید. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که به زودی درباره تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده و اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت، اما هنوز کدام تصمیم گرفته نشده. اسمت الله مل، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که نشست کمیشنران در این مورد ادامه دارد تا به نتیجه برسند. در همین حال، شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات تأکید می کنند که کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچی زودتر با تیمهای انتخاباتی در این مورد به نتیجه برسد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در پیوند به بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت و اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، در روشنایی قوانین، طرز عملها و لوایح انتخابات تصمیم خواهد گرفت. اسمت الله مل، معاون این کمیسیون، امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نشست اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به این موضوع ادامه دارد.
گفتگوی ما در مورد 7 ولایت ادامه دارد. تصمیم ما تا به حال نهایی نشده است. ما در این باره فیصله خواهد کردیم. گفته نمیتوانم که امروز و یا فردا این فیصله صورت خواهد گرفت. گفتگو میان اعضای کمیسیون در این مورد ادامه دارد.
این در حال است که نشست دو روز قبل این کمیسیون با تیم‌های انتخاباتی معترض، نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی و نمایندگان احزاب سیاسی بدون نتیجه پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون دیگر وقتی برای گفتگو با تیم‌های انتخاباتی معترض ندارد. تیم ثبات و همگرای هشدار می‌دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این گونه به کارهایش ادامه دهد، مسئولیت بحران، دشواری‌ها، پیچیدگی‌ها و مشکلات افغانستان به عهده این کمیسیون خواهد بود. بحران موجود در روند انتخابات ریاست جمهوری، شهروندان افغانستان و نهادهای ناظر انتخابات را نیز نگران کرده است. حبیب الله شنواری، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات افغانستان یا ایتوا، میگوید کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل موجود باید نشست ویژه‌ای را برگزار کند.
مشخص باید دو مپن پا دری یا چلور موارد
باید. در این نشست ویژه باید روی سه موضوع بحث صورت گیرد. موضوع جهت های تخنیکی و حقوقی تفتیش آرا و این که این روند چگونه آغاز شد. درباره سرنوشت بازشماری آرای هفت ولایت باقی مانده و این که نتایج ابتدایی چی وقت اعلان می شود باید فیصله صورت گیرد.
ابتدایی
آقای شنواری با انتقاد از نشست معلوماتی دو روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در این نشست باید تنها تیم‌های انتخاباتی حضور می‌یافتند. نشست معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به روز یک شنبه هفته جاری و با حضور نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی، نمایندگان یونما و برخی سفارتخانه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی برگزار شده بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار شد، اما با گذشت دو ماه کمیسیون تاکنون نتوانسته است که نتایج انتخابات را اعلام کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان محلی هرات می‌گویند در نتیجه تحریم‌های آمریکا بر ایران، شمار زیاد از افغان‌های مهاجر در حال برگشتن به کشور خود هستند. ارقام ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان می‌دهد که در جریان امسال 118,000 نفر به گونه داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می‌دهد.
ایرانی به افغانی نمی‌سازد، با چش خوب باش نگاه نمی‌کند.
میراخان نام دارد و باشنده ولایت غزنی است. او دو سال پیش به گونه قاچاقی از طریق مرز پاکستان به ایران رفت، اما افت شدید بهای ریال در برابر ارزهای خارجی و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، زندگی در دیار غربت را برایش دشوار کرد. میراخان دیگر صبرش به سر آمد و دوباره به افغانستان آمده است.
که تو من پایین آمد، کار کردیم، زحمت کشیدیم، 12 ساعت کار میکردیم، خوب موزم میگرفتیم، ولی جنسا گیرون بود، چیزی برام نمیموند. مثلا میپرسیدیم خونه برای زن و بچه هم، حالا چیزی نموند که ما با خودم بیارم.
برگشت کنندگان میگویند بیشتر افغانهای مهاجر زندگی دشواری در ایران دارند و بارها از سوی ایرانیان توهین، تحقیر و لتوکوب میشوند و نیز در برابر کار زیاد حقوق ناچیز دریافت میکنند. عبدالمبین و نور احمد دو تن از مهاجرین برگشته از ایران هستند. این دو برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش می کنند تا دوباره به جستجوی کار سر از ایران در نیاورند.
در افغانستان کار باشه اصلا ضرورت نداریم بریم هرات کار و ایران کار کنیم. اونجا مثلا می گیره، می زنه، همشهره ما زده الان اصلا حفیظهشون پاک شده، داغونش کردن، مثلا دست پاش شکسته، همه بدبختی داره دیگه اینا.
با افغانستان اگه کار باشه، ما از کشور خارج میایم با کشور خود کار میکنیم، نیادم با کشور خارج ندارن که بریم کار کنیم، مثلا مثل ترکیه یا ایران بریم کار کنیم. کار باشه پس با کشور خود ما کار میکنیم.
ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگوید در دو سال گذشته آمار افغانهایی که به گونه داوطلبانه از ایران به افغانستان میآیند به شدت افزایش یافته است. جاوید نادیم، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات:
ما پارسال تا این موقع زمان اضافه تر از 200,000 هموطن به اصطلاح داوطلب خود انگیخته شدن که وارد کشور شدن. امسال تا این لحظه 118,000 نفر شده که آمده. اینا کسایی هستند که به شکل خود به خودی داوطلب آمدن، دارای سند اقامت قانونی در داخل ایران نبودن و ترجیح دادن که برگردن به کشور خود.
ایران پس از پاکستان میزبان بیشترین شمار مهاجرین افغان است و بر بنیاد آمار موجود هنوز هم بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در ایران بود و باش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. با رادیو آزادی.
نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو به هدف پایان دادن به جنگ در سوریه در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که برای ثابت نگه داشتن سطح آب شهر کابل پروژه به نام تغذیه مصنوعی آب را راه اندازی کرده است. سید ولی الله رئیس بخش مدیریت آب این وزارت بر رادیو زدی گفت که این وزارت امروز برای نظرخواهی درباره تطبیق بهتر این پروژه ها و دریافت راه حل های از جمله ساختن بندها نشستی را با اشتراک استادان پهنتون و کارشناسان محیط زیستی برگزار کرده است.
همچنان بعضی پروژه دیگه هم داریم که با تغذیه مصنوعی کمک بکنیم، مثل جمهوری آب باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامیدنی داخل کابل بیاید که فشار خرابای زمینی کم شد.
و همچنان گفت که برای انتقال آب به شهر کابل روی بند شاوروس، بند قرقوه، دریای پنجشیر کار می شود تا استفاده از آب زیرزمینی کاهش یابد. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب، سطح آب افغانستان به ویژه در شهر کابل از سال 2010 به بعد سیر نزولی داشته بود و در حال حاضر در برخی مناطق کابل سطح آب در 10 متری زیر زمین است و در برخی مناطق دیگر سطح آب در 90 متری زیر زمین می رسد. کارشناسان محیط زیستی معتقدند که اگر برنامه‌های جدی و عملی برای مدیریت آب زیرزمینی تطبیق نشود، در آینده فاجعه بزرگی در بخش منابع آبی در شهر کابل رخ خواهد داد. حاصلات برنج در افغانستان 9% افزایش یافته است. آمار یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت و تولید برنج در سال روان در مقایسه با سال گذشته 9% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری می‌گوید که این افزایش باعث خودکفایی حدود 66% در تولید برنج و کاهش واردات این محصول به ارزش میلیون‌ها دلار شده است. یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که در 98 ولسوالی 18 ولایت کشور شالی کشت شده که مجموع ساحات شالیزار از حدود 116,000 هکتار در سال گذشته امسال به 128,000 هکتار افزایش یافته است. بر اساس آمار افغانستان در یک سال به 588,000 تن برنج نیاز دارد که امسال 383,000 تن آن را خودش تولید کرده است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی و 60 پول، 1 یورو 86 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
ساعت 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه به هدف گفتگو در مورد جنگ جاری سوریه وارد شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان شدند. این سه کشور که از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت می‌کنند، تلاش دارند یک راه حل دائمی را برای جنگ 8 ساله داخلی سوریه دریابند. همکارم زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. خوش باشین آقای که سرور.
در مورد این نشست در نورسلطان یا آستانه قدیمی چی می دانیم؟
چنانچه شما گفتین، نماینده های ترکیه، ایران و روسیه به هدف شرکت در یک جلسه سه جانبه در مورد سوریه وارد نورسلطان مرکز قزاقستان شدن. این موضوع را ایبک صمد یاروف وزیر خارجه قزاقستان به خبرنگارا ابراز داشت. هدف دیدارها یافتن یک راه حل دائمی بر جنگ 8 ساله داخلی سوریه است و در او البته در این جلسه روی پیشنویس یک قانون اساسی بعد از جنگ، انتقال سیاسی، مسائل امنیتی و جابجاسازی که دوباره بیجا شده های سوریه‌ای بحث های صورت می گیره. ای نشست ها که مسمو به پروسی آستانه هستند بر اولین دفعه در سال 2017 در ترکیه برای حمایت از گفتگوهای سال به ابتکار ملل متحد در ژنو دایر شده بود. سنات کوشکومبایف معاون انستیتوت مطالعات استراتژیک قزاقستان هفته گذشته به یورو اکتیف گفته بود که جلسه 10 دسامبر روی مسائل تکنیکی در شمال سوریه متمرکز خواهد بود، یعنی شهر ادلب و کرانه های فرات. و افزود که این جلسه در مورد توسعه توافقات قبلی روی همین منطقه است. به گفته معاون این مرکز، ادلب و کرانه های فرات منطقه حساس هستند است که در اونجا ترک ها، کرد ها و بقایای تروریست های داعش حضور دارند. بفرمایید.
کشورهای ایران، روسیه و ترکیه قبل از این هم در قزاقستان چنین نشست های برای حل بحران سوریه داشتند، اما اشکال در اینجا است که ایران و روسیه و ترکیه از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت میکنند. مثلا مسکو و تهران از رژیم بشار اسد حمایت میکنند.
چنانچه شما میگین، روسیه، ترکیه و ایران از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت میکنند. روسیه در جنگ 8 ساله سوریه از رژیم رئیس جمهور بشار اسد حمایت سیاسی و نظامی داشته. ترکیه به نوبه خود علیه کردها مبارزه میکنه، البته کردهایی که متحد امریکا در جنگ علیه داعش در سوریه بودن و مخالف رژیم بشار اسد. ایران از حامیای کلیدی رئیس جمهور بشار اسد است. ترکیه حدود 3 ماه پیش، چنانچه در جریان هست، این عملیات وسیع نظامی را علیه کردهای سوریه که دمشق و نارا با ملیشه های کرد داخل قلمرو خود مرتبط میدانه آغاز کرد. آقای سرور، دیده شبکه 3 جانب، البته ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس شهر نورسلطان برای رسیدن به یک حل دائمی برای جنگ جاری سوریه به چی توافقات دست میافن؟ ای هم قابل ذکر است که در جنگ 8 ساله سوریه صدها هزار نفر کشته شده و میلیون ها تن دیگه بیجا شدن. ترکیه بیش از 1 میلیون مهاجر سوریه‌ای را پناه داده.
بله، از طرف دیگه ملل متحد هم برای حل بحران سوریه نشست هایی داشته به حمایت کشورهای غربی. تشکر همکارم زرغون منگل از نشست ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه گزارش داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش تأکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق به قانون نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. دنیا به نقل از مردم نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات باید به تعهداتش درباره تامین کردن شفافیت عمل کند. روزنامه معتقد است که کمیسیون مستقل انتخابات باید در حضور آگاهان حقوقی در مورد کارش وضاحت بدهد تا قناعت مردم حاصل شود. روزنامه 8 صبح در عنوان سرمقاله‌اش نگاشته که برای حل تنش‌های انتخاباتی گفتگوها باید ادامه یابند. به نقل از روزنامه، یکی از ستادهای انتخابات تهدید کرده که موقفش را بعداً اعلام میکند و کمیسیون مستقل انتخابات هم میگوید که در مورد اعلام نتایج ابتدایی و بازشماری آرای 7 ولایت باقی مانده تصمیم خواهد گرفت. 8 صبح معتقد است که در جلسه روز یکشنبه این نکته هم واضح شد که برخی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تفسیر متفاوت از قوانین، لوایح و طرز العمل ها دارند. به باور نویسنده، هشدار دادن به همدیگر نمیتواند مشکل را حل کند، بلکه سبب بیشتر شدن مشکل می شود. 8 صبح پیشنهاد می کند که گفتگوها باید برای حل مشکل ادامه یابند و این روزنامه از تیم های انتخاباتی هم خواسته است تا به اعلام نتایج ابتدایی اجازه دهند و بعداً شکایتشان را در کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کنند. و شمار دیگر از روزنامه به اظهارات رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا پرداختند. روزنامه دولتی هیواد نگاشته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست قلب آسیا تاکید کرده است که افغانستان نیاز به مبارزه با هراس افغانی جهانی و مواد مخدر دارد و باید کشورهای منطقه در زمینه همکاری کنند. روزنامه در ادامه تذکر داده که اگر با این دو پدیده مبارزه جدی صورت نگیرد، هر تصمیم و هدف کشورهای منطقه با تهدید مواجه خواهد بود. و روزنامه انیس در سرمقالش گفته که پروسه استانبول می تواند منافع مشترک کشورهای منطقه را حفظ کند.
باز هم گزارش از هرات داریم. شماره از باشندگان هرات در اعتراض بخصوص از ایران می خواهند که از حمایت گروه طالبان و مداخله در امور افغانستان دست بردارد. این باشندگان ایران را به پشتیبانی از طالبان متهم می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ده ها تن از باشندگان هرات در یک تجمع اعتراضی در مرکز شهر هرات کشورهای پاکستان، روسیه و مخصوصاً ایران را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند. مبین ساقی یک از معترضان هشدار می دهد که پشتیبانی از گروه طالبان پیامدهای منفی به کشورهای همسایه خواهد داشت.
فعالین جامعه مدنی هرات گردی هم آمدیم تا به کشور همسایه‌مان ایران صدا بزنیم که دست از مداخلات روی مسائل اقتصادی و امنیتی و سیاسی افغانستان دست برداره.
سفر اخیر ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان به ایران با موج انتقاد این معترضان مواجه شده است. آرش بشیریار و آمنه عمدی از معترضان امروز از جامعه جهانی می‌خواهند که برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در افغانستان اقدام کند.
کشور جمهوری اسلامی ایران که ملا برادر را خواست بدون حضور داشت مقامات افغانی و همراه از اینا هر فیصله کرده، هر صحبت کرده در راه پشت پرده و ما می‌خواهیم که این در مذاکرات و گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشه و باید از خود افغان‌ها هم حضور داشته باشد.
از کشور ایران می‌خواهیم که با ما مداخله نکنه، با طالبان هماهنگ نباشه، یعنی از اون حمایت نکنه.
پیش از این نیز اتهام‌های درباره پشتیبانی ایران از طالبان مطرح شدند. قادر کامل یک تن از آگاهان سیاسی در هرات میگوید چون ایران مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان است، بنابراین با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا، ایران نیز به منافع آمریکا در افغانستان صدمه بیشتر میزند.
هر قدر که فشارهای ایالات متحده آمریکا بالای ایران افزایش پیدا بکنه، ایرانی ها بارها هشدار دادند که ما هم ابزارها و کارتهای بازی را در اختیار داریم که میتونیم از ایالات متحده آمریکا انتقام بگیریم یا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و من جمله در حوزه غرب را به چالش بکشیم.
کنسولگری ایران در هرات در مورد اظهارات این معترضان ابراز نظر نکرده است، اما باشندگان هرات از کشور ایران می‌خواهند که بیدرنگ روابطشان را با گروه طالبان ختم کند و با حکومت افغانستان در راستای تامین صلح همکاری کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما از این بیجای شدگان ولایت هرات و لسویلی فیرسی که بیشم ما برنامه را از روی رجیه شدیم. ما تقریبا 150 خانه از برج 3 ما مهاجر شدیم به اثر جنگ های طالبا که ما خزش های مردمی بودیم به ولایت هرات آمدیم. متاسفانه که تا فعلا ولایت مهاجرین ولی ولایت هرات و ضد حوادث هیچ کنه حکومت به ما مردم نکرده.
ای جانب عبدالصمد از ولسوالی لهرین ولایت بغلان در تماس شدیم. ما یکی از کارمندهای موقت انتخابات 6/13/1398 بودیم و ما به 4 روز سیمینار خوندیم. بعد از اینکه سایت ها شروع شد با علت ناعملی سایت های ما مخصوص شد. دولت امنیت گرفته نتانست، ما رفته نتانستیم اونجا. بناهن این روز وقتی که ماشا آمدن ماشای ما در استقاق 7% اولت، ولی این ها تصمیم گرفتن که ماشای ما را 30% بده. امیدوار هستیم که صدای ما را به تمام مسئولین کمیسیون افغانستان برسانیم.
ما از ایران که مرا اخراج کردن، رد مردم کردن، ما برگه راهنما را هم دارم که پیسه ما را ثبت کردن، کلاه برداری کردن، برگه که موجود داده بودن برای کارت و وام هستن، وی سلابات دو چیز هستن، دو جا مرا بیرون کردن نماندن که توضیح زمین نیست، کمک نیست، دیگه نمالی همیشه برنامه شما را خوش میکنیم که کمک کنن، به جای ما را سل کنن، خانه ما را سل کنن، بدون ارسی و دروازه و خوب و بد قرار زندگی میکنیم، با قرض وام میسیسو، دیگه نمتنمانیم به دربار خدا رسی کمک ما کنه که ما از این حالت خارج شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت استودیو را که میبینم 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه